الله الرحمن الرحیم. در خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 227 روز چهارشنبه مورخ 19/6/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض کردیم که تقسیم پنجم برای مقدمه این بود که مقدمه از نظر زمان یا متقدم است بر ذل مقدمه یا مقارن است و یا متأخر است. در مقدمه متأخر اشکالی شده بود که دیروز توضیح دادیم، خلاصه‌اش این بود که مقدمه جزئی از اجزای علت تامه ذل مقدمه است. ذل مقدمه معلول و مقدمه علت. کیف یعقل که معلول وجود بگیره، جزء العلش بعدن بیاید. عرض شد این بحث در بین اصولیین معروف شده است به شرط متأخر. مرحوم آخوند این اشکال رو به مقدمه متقدم هم تسری داده است. فرموده است مقدمه متقدم موجود میشه ثم معدوم میشه، در زمانی که او معدوم است ذی المقدمه میخواد ایجاد بشه. در بیع صرف و سلم بیع تو و اشتری تو گفته شد تمام شد، حالا حال القبض میخواد ملکیت بیاد. بیع تو و اشتری توی معدوم شده چگونه موجب حصول ملکیت است؟ این مستلزم تأثیر معدوم در موجود است و اینم محال است. لذا اصولیین وارد شدند از این اشکال خواستن جواب بدن. حالا میرسیم، یکی از جوابا همینه که اینا امور اعتباریه، در امور تکوینی شما چرا خلط میکنید بین اینا؟ میرسیم میگیم توضیح میدیم. حالا
هر بحث تکرار میشه.
بله الان اینجا یه قاعده کلی میگیم که روشن بشه ان شاء الله. باش عرض میکنیم قبل از این که به جوابهای اصولیین از این اشکال برسی، ابتدا نسبت به شرط متأخر و جایگاهش در فقه یک اشاره کوتاه داشته باشیم. حالا ممکنه بعدنم بیشتر بررسی کنیم، چون دیشب یکی از آقایون سوال میکرد که بالاخره شما برای شرط متأخر از اصول فقه الی کفایه الی ما بعد الکفایه یک مثال فقط مطرح میشود و اونم غسل لاحق زن مستحاضه است. اگه یک دونه مثال داره خواهی چی بحث این قدم بحثیم پیچیده است بحث شرط متأخرم. حالا ما یک جوری مشی کردیم که درست محل نزاع خوب روشن بشه، بشه بعد بنیان گذاری کرد مطالب رو. حالا عرض میکنیم که در رابطه با شرط متأخر کاربردش در فقه فراوان است، نباید به مثال واحد توجه کرد، آن هم مثالی که در خود این مثال مناقشه است. یعنی در فقه باید بررسی بشود اصلا روایت یا روایاتی که غسل صوم سابق رو صحتش منوط به غسل لاحق است از نظر دلالت، آیا دلالتشون تمام است یا نه؟ نسبت به خصوص این مثال ما خودمون در فقه قبول نداریم، این رو باید بررسی میکنیم. ولی دقت کنید کاربرد فقهی بحث شرط متأخر فراوان دارد. دو تا مثال رو دقت کنید. مثال اول، زید غیر مسلمان مرده است. دو تا فرزند از او باقی است، یکی مسلمان است و کبیر است، یکی هم صغیره. کبیر واجب بر صغیر انفاق کنه تا وقت بلوغش. وقتی صغیر بالغ شد اسلام رو بر او عرضه می کنن. اگر بعد از 10 سال از موت پدر گذشته مسلمان شد، اسلام بعد البلوغ کاشف از این است که این صغیر از لحظه موت پدرش مالک حصه خودش شده از ماترک میت. شرط متأخر مالکیت این صغیر از 10 سال قبل اسلام و حسین البلوغ. اگر اسلام نیاورد همه ما ترک میت منتقل میشه به فرزند مسلمانش، به این فرزند بالغ شده هیچ مالکیتی نخواهد داشت. پس مالکیت او از 10 سال قبل یه شرط متأخر داره. شرط متأخرش اسلام اوست بعد از 10 سال. حال شما خوبه، خب دیروز تشریف نداشتید دیگه، الا اجازه را در بیع فضولی علا تقدیری که کاشفه باشه نه ناقله، اونم نه کشف حکمی، کشف حقیقی، جزء مثالهای شرط متأخر است که دیروز شاید اشاره شد. مثال دوم، تزوج المریض فی مرض لم یبرع من. مریضی سزی بیماری خوب نمیشه، مثلا بگید مرض موت است دیگه، ازدواج کرد، این نکاح صحتش متوقف بر یک شرط متأخر است و آن هم دخول و مباشرت است. اگر مباشرت کرد با این زوجه میگن نکاح صحیح است، اگر مباشرت نکرد نکاح باطله، زن ارث نمیده. صحت نکاح متوقف بر مباشرت است که شرط متأخر است. مثال در فقه زیاد داریم، میخوام بگم بحث شرط متأخر از بحثایی است که مثال فراوان. خب حالا بعد از این نکته اصولیین برای جواب از استحاله شرط متقدم و شرط متأخر جوابهایی دادن. به برخی از این اجوبه نه به ترتیب زمانی بلکه به ترتیب اهمیت مطالب اشاره میکن. جواب اول جوابی است که مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه‌شون بر کفایه در همین بحث شرط متأخر اشاره میکنه، لعل از بعضی از کلمات مرحوم نائینی در اجود و تقریرات صفحه 145 استفاده بشه، ولو جواب اصلیشون این نیست. و این جواب رو یکی از اعلام حفظه الله از اتباع مدرسه قوم در کتابشون انوار الاصول جزء اول صفحه 361 با حدود 1.5 صفحه توضیح بیان کردن. خلاصه این جواب این است که در امور تکوینیه خارجیه یک قواعد خاصی حاکم است که در فلسفه از این قواعد بحث شده است، مثل استحاله انفکاک بین علت و معلول، لزوم تقارن زمانی بین علت و معلول. کتاب گوهر مراد چی شد دیروز؟ خب توضیح بدید. خب چه کتابیه کتاب گوهر مراد؟ نویسندش کیه؟ لاهیج از متکلمین قرن چندومه؟ خودش نه قرن 11. آقای عزیزی شما هم که بگید. آقای دکتر عزیز خب بگو بالاخره ببین
صاحبه
که صاحبه سرمایه اینا شما رو به
اتقام
هستن. خصوصیت خاصی از مرحوم لاهیجی حالا که شما که مدرس فلسفه و کلام هم هستی؟ نه اصلا شاکله فکری مرحوم لاهیجی رو یک کسی با مرحوم ملا صدرا بخواد مقارنه کنه. و تفاوت‌های اساسی بین فکر لاهیجی و ملا صدرا، آیا نقد افکار ملا صدرا در آثار مرحوم لاهیجی آمده است یا نیامده است؟ چه مطالبی از مطالب ملا صدرا نقد شده است در کلام لاهیجی؟ اینا از بحثایی است که یک رساله خودش می‌طلبد. حالا گاینه های عزیزی جماعت المصطفی تدریس داره، میگه آقا رساله می‌خوان یا آقایون میگن رساله، این یک محتوای رساله، مقارنه بین آراء مرحوم لاهیجی و ملا صدرا، دقیقا مقارنه بشه در فلسفه، حتی در مباحث عرفانی، حتی در مباحث عرفانی هم ممکنه جاهای تفاوت‌هایی در نظریه پردازی عرفان نظری بین مطالب ملا صدرا و مرحوم لاهیجی باشه، توی خودش یک بحث خوبی هم هست.
در شیوه بحثش هم معمولا اصطلاحات رو اول قشنگ تنبیه می‌کنه، یعنی معانی
قرآنیشو میاد. آفرین، اینم از امتیازات ایشونه. بله دوستانی که حالا کفایه بودن یادشونه، ما از کفایه مباحث فلسفی کلامی رو به گوهر مراد ارجاع میدادیم، ولی که جزء برای فارسی نوشته شده، ولی جزء کتابایی است که آموزشی که ان طراحی شده این کتاب، یعنی آدم وقتی میخونه این کتاب رو کم کتابی است، میاد تقدم و تأخر این چند قسم معناش اینه، تنقیح میکنه، توضیح میده. یک روش خوبی داره مرحوم لاهیجی که مطالعه در محتوا و روشش مطلوبه. خیلی بسیار خوب، اگه نکته دیگری باز دوستان داشتن بعدا میشنویم. دقت کنید، پس بنابراین آقایان میگویند در امور تکوینی خارجی قواعد خاصی حاکم است که این قواعد در امور اعتباریه جایگاهی نداره، به خاطر این که امور اعتباریه امور تکوینی نیستن و ایجاد و وجودشون قواعد خاص تکوینی رو نمی طلبد، بلکه امور اعتباریه جعلش به ید معتبر است کیف ما یشاء. همین محقق حفظه الله انوار الوصول شنه مطالعه میکنید، مثالی میزنه. مثلا ببینید، برای خضوع و احترام به ذوالحق معتبرین در نظامهای اجتماعی مختلف یه اموری رو اعتبار می کنند. در یک جامعه برای خضوع در مقابل ذوالحق خم میشه دست او رو میبوسه. این اعتبار معتبر است. هیچ قانون تکوینی نداره یه بزرگی رو اعتبار کنه جا بندازه جا میفته بین مردم. در جامعه دیگر مقابل طرف ایستادن، پیشانیشو بوسیدن علامت خضوع است، به اعتبار معتبر بستگی داره. بعضی قسمت های جنوب شرق آسیا میاد طرف مقابل میسته، بینیش رو بینی او میگذاره، این میشه علامت خضوع و اعتبار، این اعتبار معتبر. یه سفرنامه یه کسی نوشته بود از جنگلای آمازون قبائل اونجا، نوشته بود یه قبیله علامت خضوع اینه زبانش در میاره بیرون میاره در مقابل طرف. یه سفرنامه دو تا ایرانی رفته بودن، من یه وقتی خونده بودم، در اینه که زبانش در میاره در مقابل، این میشه علامت خضوع. این محقق میگه اینا به اعتبار معتبر، شما قوانین تکوینی برای این بیار، علت و معلول، برای چی این اعتبار شده، برای چی نداره؟ این دلش خواسته مناسبتی دیده، کار افراد بیه کمند، این مناسبت که دیده یک چیزی گفته خب این علامت خضوع باشه. پس نتیجه این که امور اعتباریه که واقعی جز اعتبار معتبر نداره، نباید قواعد حاکم بر وجودات تکوینیه رو ما در اینا اعمال کنیم و بعد رد و ایراد کنیم. این نکته اگر روشن شد، احکام شرعیه امور اعتباریه است، لا واقع لها الا اعتبار شایع، فاذن وزع و رفع جعل کیفیت اعتبار به دست معتبر است. یک چیزی رو شرط مقارن اعتبار میکنه، یک چیز رو شرط مقدم، یه چیز رو شرط متأخر. این بید معتبر است. و قوانینی مثل علت و سبب تکوینی در اینجا معنا نداره شما اینها رو پیاده کنید و بعد بگید شرط متأخر جزء العله است، نباید وجودن مؤخر از معلول باشه. خب اعتبار همینه دیگه، اعتبار باشه هر مثالی براش بزنید، اگر اعتبار باشه صرفا ربطی به تکوین نداشته باشه نمیتونه خاضع در مقابل قوانین تکوینی باشه. شما ببینید در اعتبار معتبر بخواد حالا به ذهن نزدیکتر بشود، مثل قصه پردازی ها، شما انیاب اقوال تصور میکنید، نیش غول، غول خودش کجاست که نیشش باشه اعتبار معتبر، اعتبار کنید بعدم برش بار کنه، بعدم قصه پردازی کنه برش، مثلا چه بداره چه اشکال داره. حالا دقت کنید، این خیلی خلاصه این حرف ما مطرح کردیم که
دارن بالاخره چون در عالم مادی ما تعریف انجام میشه تابع
عرض میکنیم که در نقد این نظریه فی الجمله باید چنین گفت که امور اعتباریه که توسط اعتبار معتبر ایجاد می شود بر دو قسم است. برخی از امور اعتباریه جعل و اعتبارش هیچ ربطی به یک امر تکوینی واقعی نداره و منشأ اعتبار تکوین نیست. در این گونه امور اعتباری کاملا این نظریه صحیح است، الامر بید المعتبر یقلبه کیف یشاء و قوانین وجودات تکوینیه حاکم بر این امور اعتباریه نیست و هیچ ارتباطی به اینها نداره. مثل همون مثال مصادیق تعظیم که این محقق مثال آورد، عبارت علامه طباطبایی رو در شرح عرض کنم کفایه‌شون مراجعه بکنید، یه توضیحات دقیقی اونجا میشه مطرح کرد ولو اشکال در خصوص شرط متأخر و علامه به نظر ما وارده، ولی شاید علامه مقصود دیگری از عبارتشون داشته باشه، او رو الان وارد نمیشیم چون دیگه خیلی ارتباط به محل بحث ما نداره. به نظر ما در بحث شرط متأخر به علامه اشکال وارده، ولی ممکنه یه جوری توجیه کنیم که از این کلام به ظاهر مردود بالاخره کلام علامه در بیاد یک لون دیگری پیدا کنه. ظاهرش یکی، آره ظاهرش یکیه، عبارت رو بنویسید ظاهرش یکی، دقت کنید. اما برخی از امور اعتباریه هست ولو این امور به جعل جاعل است، در تکوین وجود نداره، مثل زوجیت که در باب نکاح پیدا میشه، مثل ملکیت، مثل وجوب و لزوم شرعی یا عرفی و عقلایی، ولیکن این امور اعتباریه صرف اعتبار که لا یرجع الی تکوین نیستن، بلکه منشأ اعتبار این امور اعتباریه یه امر تکوینی است. در این امور اعتباریه که منشأشون یه امر تکوینی است، از باب لحاظ منشأ لابد و ناچاریم چون بالاخره یرجع الی تکوین، قواعد حاکمه و سائده و رائجه در تکوینیات در این امور اعتباری هم پیاده بشه. مثلا ببینید احکام شرعیه که درست به اعتبار شارع است، الا این که این اعتبار حداقل طبق نظر عدلیه شیعه و معتزله جزاف نیست، بلکه لا محاله شارع مقدس اعتبارات خودش که وجوب رو برای شیعه اعتبار کنه، شرطیت رو برای شیعه اعتبار کنه، جزئیت رو برای شیعه اعتبار کنه، لا محاله. اینجا رو خوب دقت کنید، در اتصاف آن فعل به ملاک در مرحله تکوین تأثیر دارن، چون اتصاف به ملاک، اتصاف فعل به ملاک در مرحله خارج و تکوین مشروط به یک اموری است، لذا شارع مقدس این اتصاف شیء رو، فعل رو به ملاک در خارج کشف کرده است، بعد او رو تحت اعتبار قرار میده. و الا اگر این شرایط و تقییدات در اتصاف به ملاک دخالتی نداشته باشه، شارع حکیم محال است یک اعتبار رو اینا ببره. اگر غسل لیل لاحق در اتصاف روزه سابق تکوینن در ملاک اثر نداره، معنا نداره شارع او رو شرط قرار بدن. پس این اعتبار برگشت به یه امر تکوینی. اگر این اعتبار منشأ و سببش یه امر تکوینی است، لا محاله در اصل اعتبار، در کیفیت اعتبار باید اون امر تکوینی که اتصاف فعل به ملاک باشه دخالت پیدا کنه. اگر آن امر تکوینی دخیل در این اعتبار است، اعتبار منوط به امر تکوینی خاضع تحت قواعد تکوین خواهد بود. بنابراین چاره ای نیست جز این که این سوال مطرح بشود که اگر غسل لاحق در فعلیت ملاک روزه سابق دخیل است، کیفیت دخالت چگونه است که شارع او را اعتبار کرده است؟ نمیتونیم پاسخ به این سوال ندیم، بگیم چیکار داریم، امر اعتباریش هر جور دلش میخواسته اعتبار کنه. نه خیر، برای چی اینجور اعتبار شده؟ جای این سوال هست. لذا بیان این محقق در انوار الاصول نمیتونه پاسخ این اشکال رو بدهد و اشکال به حال خودش باقی است. حالا سوال سب کنید، سوال همین بحث این است که سب کنید، اگر این رو به این شکل تصویر کردید که انم میخواد بگید یه مأمور رو بهترین دو تا جز داره، یکی صوم هست که اون غسل لیلی بعد است، خب ملتزم میشن به این مسئله؟ نظام یه مأمورون به اصل دیگه دو جز داره، یعنی جز است نه شرط، یعنی جز است نه دیگه. ببینید خدا خیرتون بده، از لسان دلیل چی استفاده میکنیم؟ از این دو حال خارج نیست، یا جز یا شرط دیگه. اگه جز باشه باید آثار جز این محقق بار کنه برش، اگه شرط باشه باید آثار شرط رو بار کنه، باید از ادله چی استفاده کنیم؟ آقایون میگن مهم اینه از ادله شرطیت استفاده میشه نه جزئیت. لذا جزء نیست، علامتش اینه زن مستعاذه روزه گرفت، قصد هم کرد که شب بعد غسل نکنند، اگه جزء باشه باید روزش باطل باشه، ولی اگه شرط خودی محقق فتوا میده اگه بعد شب بعد اون غسل رو انجام داد ولو قصد کرده بودی کار رو نکنه، روزش هم درسته، غسلش هم درسته، چون شرطه، جزء نیست. شرطیت با جزئیت متفاوته. بله اگه اینجوری بگید در مقام دفاع که تأثیر دارد، کیفیت تأثیر رو نمیفهمیم، این معنا نداره، تأثیر یا جزء یا شرطه، از دلیل چی استفاده میکنیم؟ آخه آثار مختلفه، کیفیت بیان تنها نیست، آثار مختلف است. این دخالت اما به نحو جزء است اما به نحو شرط است، هر کدوم با هم مغایر است. دخالت داره بسیار خوب، کیفیت دخالت چگونه است؟ جزء مأمور به است، یه مأمور به دادی دو جزء داره، عیبی نداره، مثل نماز رکعت اول و رکعت دوم، کسی در رکعت اول قصد کرد رکعت دوم رو اضافه نکند، نمازش باطله. اگه جزء باشه آثار جزء باید محقق بار کنه، اگه شرط باشه آثار شرط بار کنه. شرط متأخر یعنی جزء الا، جزء الا بودن معناش اینه معلول وجود گرفت، او برای چی دیگه، وجودش برای چی؟ اینا جای این اشکال هست. بله اونام امور عقلائیه ایست که به امر تکوینی برمیگرده. تکوینیش ببینید، اتصاف شی به ملکیت یک اعتبار عقلائی است، این اعتبار عقلائی منشأ امور تکوینیه. همه اعتبارات شرعی و عقلائی چنینه. وجه دوم وجهی است که مرحوم نراقی در کتاب مناهج الاصول و الاحکام صفحه 50 ذکر میکنه. اون وجه رو مطالعه کنید بعد مورد بررسی قرار میدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Oh, check it out.